شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بهای نفت به پایین ترین میزان در 5 سال اخیر رسید. ارزش واحد پول روسیه با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان خود رسید. بنابر گزارش ها قیمت نان در ایران بیش از 30% افزایش یافته. درود شنوندگان ارجمند. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش امروز در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای این کالای استراتژیک در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی دنباله‌دار به زیر 64 دلار رسیده است. تصمیم هفته گذشته کشورهای تولید کننده نفت اوپک در ثابت نگاه داشتن سقف تولید به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر اعلام شده است. همزمان با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان از زمان تشکیلش رسید. صبح امروز همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا، هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه طی 1 سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزش خود را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش بهای جهانی نفت، روند کاهش ارزش پول روسیه شدت یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است برخلاف گفته‌های مسئولان دولتی، قیمت‌های اعلام شده نان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران نشان دهنده افزایش حدود 40% قیمت این کالاست. این خبرگزاری نوشته از صبح امروز قیمت هر قرص نان لواش از 160 تومان به 225 تومان، نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان افزایش یافته که نشان از افزایش 40% دارد. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از افزایش 30% قیمت نان از امروز اطلاع داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفتگو با مقامات ترکیه وارد آنکارا شد. خبرگزاری ها گزارش دادند که پوتین پس از حضور در محل مقبره کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرده است. این دیدار در کاخ ریاست جمهوری جدید ترکیه در آنکارا صورت گرفته است. صحبت درباره منازعه سوریه و اوکراین و همچنین گسترش روابط تجاری میان ترکیه و روسیه به عنوان موضوعات اصلی گفتگوهای دو رئیس جمهوری مطرح شده است. فعالیت جنبش دموکراسی خواهان هنگ کنگی امروز ساختمان‌های دولتی را به تعطیلی کشاند و تصاویر منتشره از آن شهر حاکی از زد و خورد شدید بین برخی از معترضان و نیروهای پلیس است. گزارش‌ها همچنین حاکی از بازداشت حدود 40 تن در روز دوشنبه امروز بوده است. هانا کاویانی.
در ماه‌های گذشته در دوران اوج خود، جنبش معترضان هنگ کنگی که بسیاری از آنها دانشجو هستند، بیش از 100,000 نفر را همراه داشت. این روسا از تعداد معترضان کاسته شده، اما اعتراض هنوز ادامه دارد. اعتراضی که نماد آن چتر است. اعتراضات در هنگ کنگ بزرگترین چالش اعتراضی است که حکومت مرکزی چین پس از میدان تیانانمن در 25 سال پیش با آن روبرو شده است. این اعتراضات از اوایل تابستان آغاز شد، زمانی که دولت مرکزی در پکن اعلام کرد که برای انتخاب رئیس اجرایی هنگ کنگ در انتخابات سال 2017 میلادی نامزدها باید به تایید کمیته در پکن برسند. از آن زمان جنبش اعتراضی با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما همچنان به فعالیت خود ادامه داده و در مقطعی در ماه سپتامبر 2 ماه پیش، اواخر تابستان، دانشجویان معترض به جنبش اشغال در مرکز اقتصادی هنگ کنگ پیوستند. همین اجماع به تعطیلی دفاتر دولتی انجامید. روز دوشنبه نیز اگرچه فعالیت در هنگ کنگ با دخالت پلیس به حالت عادی بازگشت، اما به دلیل تجمع معترضان در منطقه مرکزی ادمیرالتی که محل استقرار ساختمان‌های دولتی است، برخی از این دفاتر تعطیل شدند. همچنین افراد پلیس با اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و باتوم با معترضان برخورد کردند. خبرگزاری رویترز درباره دلیل افزایش اعتراض‌ها و دعوت دانشجویان از مردم برای پیوستن به این اعتراض در روزهای اخیر نوشته است که سفارت چین از اعطای روادید به چند قانونگذار بریتانیایی خودداری کرده است. هنگ کنگ پیشتر تحت کنترل بریتانیا بود و این قانونگذاران در صدد سفر به هنگ کنگ برای بررسی روابط دو جانبه و همچنین نحوه گذار به سوی دموکراسی بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پکن در این باره به بریتانیا اطلاع داده است که مخالف این بررسی است و از آنجا که چین مسئول روابط خارجی هنگ کنگ است، تصمیم می‌گیرد چه کسی را به این شهر راه دهد. هنگ کنگ بر اساس فرمول یک کشور دو سیستم در سال 1997، حدود 17 سال پیش، بر اساس توافقی بین چین و بریتانیا تحت نظارت چین قرار گرفت. فرمول یک کشور دو سیستم نوعی از خودمختاری را به هنگ کنگ اعطا کرد، با این وعده که این منطقه در آینده حق رأی نیز خواهد داشت. وعده‌ای که حال با تصمیم اخیر پکن مبنی بر نظارت بیشتر بر انتخابات هنگ کنگ تحت شعاع قرار گرفته است.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نیروهای مسلح خواسته آمادگی خود را بدون در نظر گرفتن آنچه که او محاسبات سیاسی خوانده مرتباً افزایش دهند. به همچنین از نیروی دریایی ارتش خواسته که با افزایش به گفته وی روز آمد، آمادگی‌ها و توانایی‌های نظامی نقش خود را در حفظ امنیت ملی و حفاظت از حصار کشور استمرار دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواهان تسریع در آبادسازی سواحل مهکران در جنوب شرق ایران شد. کیان معنوی در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی دیدگاه وی را در این باره جویا شده است. آلکس وطنخواه در آمریکا.
ببینید، در منطقه خاورمیانه خطر کم نیست و بزرگترین خطری که امروز ایران جلوش ایستاده همون خطر دولت اسلامی در کشور عراقه، ولی این خطری نیست که ما بتونیم بگیم فردا شورشگران دولت اسلامی از اون ور مرز میان به داخل ایران و بعد ارتش به قول معروف خودشو بسیج کنه جلو مرز با اینا وایسه. این خطری نیست که فردا اتفاق بیفته. من خیلی بعید میدونم که آقای خامنه‌ای همچین خطری در نظر داشته. فکر میکنم آقای خامنه‌ای این حرفو زده و ایشون هر چند وقتی همچین حرفایی برای سران ارتش میزنه. در دران نظام جمهوری اسلامی از روز اول انقلاب اسلامی بین ارتش و سپاه پاسداران اختلافاتی بوده و آقای خامنه‌ای در این چند سال اخیر خیلی با دقت به این مسئله سعی میکنه که ارتش خودش رو از نظام جدا نکنه و خودش رو ناخودی نبینه. یعنی این فکر میکنم انگیزه آقای خامنه‌ای با این حرفش برای ارتش این بوده که شما هم جزء این نظام جمهوری اسلامی هستی، ولی خطری به خصوصی من نمیبینم.
خب ممکنه که احتمال حملاتی از جانب اسرائیل ایشون در نظرش باشه؟
من بعید میدونم. من فکر نمیکنم که دیدگاه جمهوری اسلامی این باشه که اسرائیل بخواد به ایران حمله نظامی کنه. نه اینکه فقط ایرانی ها این دیدگاه رو داشته باشن، من فکر میکنم بیشتر کارشناس های آمریکایی هم این دیدگاه رو دارن که اسرائیل تنها حمله به ایران نمیکنه، چون اون کاری که باید انجام بده رو نمیتونه، توانایی نظامیشو نداره که بتونه تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با یک حمله نابود کنه. برای همین هم این کارو نمیکنه. برای همین هم انگیزه اسرائیلی ها همیشه این بوده که آمریکا این وزنه سنگین رو برداره و خودش اگر احتیاج باشه این کارو، یعنی حمله نظامی به ایران، انجام بده. به خصوص وقتی که هنوز آمریکایی‌ها و تمام کشورهای اروپا دارن با ایران مذاکره دیپلماتیک میکنن. اسرائیل این کارو کنه خودشو خراب میکنه و این از نظر سرمایه‌گذاری چیز خیلی سنگینی که من بعید میدونم اسرائیل بخواد این کارو کنه.
آقای خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خودش همچنین به مسئله سواحل مکران در جنوب شرق ایران در مجاورت دریای عمان اشاره کرده، بخشی از استان سیستان و بلوچستان ایران، و گفته که برنامه‌های آبادسازی این مناطق باید سرعت بگیره. اهمیت این منطقه چیه؟
ببین، بعد جنگ ایران و عراق سال 91 تمام میشه گفت داکترین دفاع ایران که از زمان شاه از دهه 60 به طرف عراق بوده برمیگرده و به ایرانی‌ها اینو قبول میکنن که آقا دیگه عراق چون آمریکا خوردش کرد حالاها دیگه خطری برای ما نیست و تمام میذارن از اون دوره آقای علی شمخانی و اینا میرن تو کار قوی کردن نیروهای ناوی خودشون، دریایی خودشون در خلیج فارس و دریای عمان. چرا؟ چون خطر جنگ رو با آمریکا میدیدن نه با عراق و حمله رو از جنوب میدیدن. داره همینی که شروع میکنن نیروی هواییشون کاری نمیکنن، خیلی نیروی دریاییشون و روی بالاستیکشون، یعنی روی موشکاشون کار میکنن. و تو این کارا تا حدود میگم 15 سال پیش بود، دقیقاً یادم نمیاد که اتفاق افتاد، ولی تقسیم کردن، خلیج رو دادن به سپاه، دریای عمان رو دادن به ارتش، بهش میگن بلو نیوی. یعنی شما نگاه کنید به کشتیهای ارتش، اونا هم که میرن تو دریای مثلا گالف ایدن و اینا دنبال کانتر پایرسی، سپاه این کارا رو نمیکنه، سپاه مونده تو خلیج فارس. این تقسیم بندی ها هم کردن. شما گفتی ساحل مکران، اینا من به ذهنم اومد. ساحل مکران یعنی دریای عمان، یعنی هرمزگان و بلوچستان، و اون تا اونجایی که من میدونم میفته زیر ماندیت ارتش، نیروهای ارتش، نه سپاه.
الکس وطنخواه، کارشناس مسائل نظامی و عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جونز در آمریکا، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. نیمه فصل دوم دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس آغاز شده و فعلا نفت تهران به صدر جدول صعود کرده است. خبرهای ورزشی و فریبرز قریب.
دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با شکست پرسپولیس مقابل نفت تهران آغاز شد. در اولین بازی دور برگشت یا هفته 16 عصر امروز دوشنبه، پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران ورزشگاه نفت به مساف این تیم رفت و در حالی که این دیدار تا دقیقه 90 1-1 مساوی بود، نفتی‌ها در ثانیه‌های پایانی به گل رسیدند و در پایان 2-1 پیروز از میدان خارج شدند. نفت تهران با این پیروزی با 30 امتیاز بالاتر از تراکتورسازی 28 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس با 22 امتیاز فعلا تیم هفتم است. تراکتور فردا با فولاد خوزستان دیدار می کند. امشب همچنین مسابقه استقلال تهران با راه آهن در ورزشگاه آزادی در برنامه است. به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده اتحادیه جهانی کشتی برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های لیگ جهانی کشتی فرنگی به ایران می‌آید. اولین دوره مسابقات لیگ جهانی کشتی فرنگی طی روزهای 13 و 14 آذر، پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی ایران در شهر آبادان برگزار خواهد شد. به غیر از 3 تیم از ایران، فرنگیکارانی از 11 کشور جهان از جمله ارمنستان، مجارستان، ترکیه، کوبا، آذربایجان، بلاروس و روسیه در این پیکارها حضور خواهند داشت. در فوتبال باشگاهی اروپا دیشب تیم‌های بارسلونای اسپانیا و یوونتوس ایتالیا با پیروزی دقیقه 90 مقابل حریفان 3 امتیاز شیرین گرفتند. در هفته 13 لالیگا دیشب بارسا در مستایا زمین والنسیا تا دقیقه 90 بدون گل مساوی بود، اما در واپسین ثانیه‌های بازی بوسکتس با گل طلایی 3 امتیازیش باعث شد تا بارسلونا با 31 امتیاز همچنان به عنوان نزدیکترین حریف رئال مادرید در رتبه دوم باقی بماند. رئال با 33 امتیاز پرچمدار است. و در هفته 13 سری آ ایتالیا هم شب گذشته در داربی شهر تورین، یوونتوس با گل دقیقه 90 پیرلو 2-1 تورینو را شکست داد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. در دیدار مهم دیگر دیشب، آسروم در خانه با نتیجه پرگل 4-2 اینتر میلان را به زانو درآورد و پشت سر یووه جایگاه دومیش را در جدول حفظ کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و اشاره میکنیم دیدار تیمهای استقلال تهران و راه آهن که همینک دقیقه 12 خود را سپری میکند با تساوی بدون گل در جریان است. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.